است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: ثبت سرمایه طلا فروشان در سامانه جامع تجارت الزامی است. امروز آخرین مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند فاقد مجوز محسوب می شوند. رهاسازی آب سد البرز برای آبیاری زمین‌های کشاورزی و ساماندهی 13,000 واحد صنعتی فعال در رسانه تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، همیهنان گرامی. به بخش خبری 12:30 از رادیو اقتصاد خوش آمدید. بنده درویش حسینی افتخار همراهی شما خوبان را در این بخش خبری دارم. رئیس دستگاه قضا برای بررسی پرونده‌های قضایی و بازدید از زیرمجموعه قوه قضاییه به کوکیلویه و بوی رحمت رفته. به گفته سخنگوی دستگاه قضا، صدور اسناد مالکیت زمین‌های 83 هکتاری چورام، بررسی چند پرونده با شاکیان زیاد به ویژه در شهرستان لنده و بازدید از سرهای عمرانی قوه قضاییه از برنامه‌های آقای اژه‌ای در این سفر یک روز است. مهلت دارندگان مجوز کاغذی برای دریافت شناسه یکتا امروز به پایان می‌رسد. مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد از امروز کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. تا کنون بیش از 702,000 شناسه یکتا برای متقاضیان صادر شده. بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همه دارندگان مجوزهای کاغذی ملزم هستند با مراجعه به درگاه ملی صدور مجوزها شناسه یکتا بگیرند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد بر اساس قانون ثبت سرمایه طلا فروشان در سامانه جامع تجارت الزامی است. به گفته آقای دهقانی نیا، با اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه معدیان، ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت کافی است و نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه دیگری نیست.
هیچ سرمایه داری نمیاد سرمایهش رو تو این سامانه ثبت بکنه.
بزرفشان، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران:
مشکل مهمش هم ثبت سرمایه، اینو بیاد مسئولین به صورت علنی اعلام کنن.
موضوعی که منتج به صدور بخشنامه‌ای از سوی وزارت صنعت شد. شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت:
در سامانه جامع تجارت فقط برای وارد کنندگان لازم است و برای تولید کنندگان خود طلا.
کشتی آرای، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران:
این اطلاعیه رو در فضای به اصطلاح به اشتراک گذاشته شده که فعالین صرف در جریان قرار گرفتن، که به اصطلاح تقریبا تا حدودی براشون موضوع روشن شده بود که حالا میتونن مثلا سرمایه و موجودیشون رو ثبت نکنن.
در واقع صدور این بخشنامه یعنی به این معنی نیست که الان فروشندگان دیگه الزامی برای ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت ندارن.
دهقانی نیاز، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
اگر واقعیت مطلب اینه که موجودی در سامانه جامع تجارت ثبت نشه، عملا ادامه این روند ترفیعی نمیبنده،
پس باید
ثبت نتیجه نمیرسونه. ولی این ثبت بایستی صورت بپذیره.
بخشنامه‌ای که امروز داده شد برصد به چه ترتیب هستش؟ در واقع ناقض ثبت دارایی یا سرمایه طلا فروشان در سامانه جامعه تجارت هست.
برادران معاون صنایع عمومی وزیر صنعت معدن و تجارت:
نه به هیچ وجه سامانه جامعه تجارت این قانونه و ما مجری اون هستیم، باید انجام بدیم، البته با یه ظرافتی، با تعامل، همینجور که یک درصد عمده الان دوستان پذیرفتن.
چند درصد طلا فروشان این صورت حساب الکترونیک رو برای مشتریان صادر کردن؟ آمار رو شما دارین؟
موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور:
ما از بین بیش از 50,000 فعال حوزه طلا، جواهر و پلاتین که دارای پرونده مالیاتی هستند، حدود تقریبا 10%، یعنی 5,000 نفر یا 5,000 به عبارتی معدی صنف طلا، جواهر و پلاتین، ارسال صورت حساب الکترونیک، حداقل یک صورت حساب رو برای ما ارسال کرده.
ضمانت اجرایی الان چی هست؟
دهقانی نیاز، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
ضمانت اجرایی اینه که اگر قاعدتاً کسی اصرار بر عدم اجرای قانون داشته باشه، حاکمیت بایستی از ابزار خودش استفاده بکنه بابت اینکه این موضوع تو مسیر قانونی خودش تا یه طریق بکنه، بابت اینکه آقا این اطلاعات در اساس تبصره 4 ماده 18 بایستی ثبت می‌شده. اگر کسی میخواد خودش رو شفاف نکنه، باید بره جایی جواب بده که از این شفاف نکردن چه سودی می‌بره.
وزیر نیرو در نشست مشترک با انجمن صنعت سیمان گفت سیاست کلی وزارت نیرو کاهش مصرف برق به ویژه مصارف غیر ضروری و تامین انرژی در بخش مولد است. به گفته آقای مهرابیان، صنایع در تابستان 1402 حدود 25% برق بیشتری در مقایسه با تابستان 1400 دریافت کردند.
سال گذشته در چارچوب یک همکاری تنگاتنگی که در واقع بین ما و صنعت سیمان وجود داشت، شاهد رشد 11% تولید صنعت سیمان بودیم و خوشبختانه با کار بسیار خوبی که انجمن کارفرمای صنعت سیمان انجام دادن، بازار خیلی خوب متعادل مدیریت شدش.
با رهاسازی آب سد البرز، 54,000 هکتار از زمین‌های کشاورزی پایین دست این سد آبیاری می‌شوند. رهاسازی آب سد البرز که از اواخر فروردین آغاز شد تا پایان تیر ادامه دارد.
فارغ از دغدغه پارسال، امسال دست به کار شدند.
از سطح آب مشکل ندامه، هوا هم که از آن خود امسال خوبه.
کشاورزانی که چشم امیدشان به سد بالادست زمین هایشان است.
این سد برای مردم خیلی مفید است، آبش مخصوصا این منطقه اصلا کمبود آب ندارن است.
الان چند سال هم که سد اومد، آب ما رو به صورت یه ذخیره ای چیز کرد داخل منبع.
54,000 هکتار شالیزاری که به لطف گشوده شدن دریچه های سد البرز قرار است امسال جان بگیرند و محصول دهند. دادویه، مدیر دفتر بهره برداری تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه مازندران:
از 27 فروردین با توجه به نیازی که پایین دست اعلام کردن، رهاسازی رو شروع کردیم. قریب به 5 میلیون متر مکعب هم رهاسازی انجام شده.
پارسال به وقت همین فصل کشت و کار بود که جان کشاورزان پایین دست سد به لب رسید تا با بارش بارانی از آسمان و روان شدن آبی در زمین، زمین‌هایشان جان بگیرد. شکیبا فر، مدیر بهره برداری سد البرز:
حجم آب مخزن ما در سال قبل اولوژ 76 میلیون متر مکعب بود و امسال ما با توجه به الطاف الهی و بارندگی های خوبی که داشتیم، حجم سد 138.2 میلیون متر مکعب رسید. این نوید یک سال خوبی رو برای زینفان مجموعه البرز خواهد داشت.
زینفانی که سهمشان از بارندگی های اخیر و آوردهای رودخانه ای کم نخواهد بود. 75 میلیون متر مکعب آبی که قرار است متناسب با نیاز پایین دست در اختیارشان گذاشته شود.
زمان شروع کشت آب خیلی احتیاج هست، به مرور آب کمتری احتیاج هست.
دبی آب مورد نیاز ما در واقع امتیازی داریم، 100 لیتر در ثانیه هست.
سد البرز با حجم مخزن 142 میلیون متر مکعب، دومین سد در حال بهره برداری مازندران است که در منطقه لفور سوادکوه واقع شد. رهاسازی آب سد البرز برای مصارف کشاورزی زمین‌های پایین دست تا پایان عملیات کشت و کار کشاورزان منطقه، یعنی تا اواخر تیر ماه ادامه خواهد داشت. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، سد البرز، سوادکوه شمالی.
به همت متخصصان داخلی، نخستین کارخانه نیمه صنعتی که تولید عصاره گل محمدی در کشور به بهره برداری رسید. با بهره‌گیری از این کارخانه نیمه صنعتی از هر 4 تن گل محمدی 1 لیتر عصاره تام برای مصارف آرایشی، بهداشتی و دارویی استحصال می شود. زین‌علی مجری طرح گیاهان داروی وزارت جهاد کشاورزی:
می‌گیم که ما 31000 هکتار سطح زیر کشت گل محمدی داریم و 68000 تن تولید داریم. ما 70% بازار تولید دنیا در اختیار ماست. این افتخاره، ولی افتخار مهمتر چیست؟ افتخار مهمتر اینه که دانشمندان ما متمرکز عمل کنند، دانشمندان ما بهتر بیان پای کار. بایستی تمام زنجیره رو ببینیم.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزاری بوئین میاندشت گفت تا کنون 820 طرح آبخیزاری در این شهرستان اجرا شده. ظرفیت آبگیری این طرح بیش از 5.5 میلیون متر مکعب است.
اجرای طرح‌های آبخیزداری راهکاری مناسب برای کنترل سیلاب‌های احتمالی است.
سیل را می‌افتاد از این دره به اینور، مثلا این حلقه 4 را که تازه لایروبی کرده بودیم همه را پر می‌کرد.
در وسعت 104000 هکتاری بوئین میاندشت تا کنون بیش از 820 طرح آبخیزداری اجرا شده است. رضاعلی روستایی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوئین میاندشت در این باره میگوید:
بالغ بر 85% از سطح شهرستان در قالب 9 حوزه آبخیز مطالعاتش به صورت کامل انجام شده که از این 85% حدود 50%ش طرح‌های آبخیزداری اعم از بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیکی انجام شده.
طرح‌هایی که علاوه بر کنترل سیلاب‌ها و روان آب‌ها موجب افزایش دبی چشمه‌ها و قنات‌های پایین دست می‌شود.
از اون روزی که این بندمون آبگیری شد، آب این قنات دو برابر شد.
رضاعلی روستایی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوئین میاندشت:
بزرگترین طرح‌های آبخیزداری که ما سطح شهرستان داریم 4 بند خاکی است با گنجایش 2 میلیون متر مکعب که در 4 نقطه از سطح شهرستان احداث شده‌اند. اگر شرایط بارندگی مناسب باشه، سالانه 22.5 میلیون متر مکعب آب به آبخانه تزریق میشه.
حالا هم طرح آبخیزداری در دو روستای هندوکش و بتلیجه با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال اجرایی شده.
ارتفاع از کف تقریبا 4.70 تا در میاد. بعد طولش هم 25 متر تقریبا.
5 روز کار کردین، تقریبا یه 5 6 روز دیگه کار داره.
رضاعلی روستایی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوئین میاندشت میگوید:
پروژه سنگ و سیمان روستای بتلیجه و هندوکش هستش که با هدف کاهش زمان تمرکز آب در دبی‌های پیک بالا برای دوره بازگشت‌های 25 و 50 ساله طراحی شده که بتونه اینجا جلوگیری کنه از میزان خسارت به اراضی پایین‌دست و خسارت به ابنیه و طرح‌های عمرانی پایین‌دستی که ما داریم و در درجه دوم افزایش میزان آبدهی قنوات و چشمه‌های پایین‌دست هستش.
در سال‌های ترسالی بیش از 5.5 میلیون متر مکعب آب در طرح‌های آبخیزداری بوئین میاندشت ذخیره می‌شود. سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، بوئین میاندشت.
احیای 1500 واحد تولیدی در استان تهران. به گفته استاندار تهران، در دو سال اخیر 1500 واحد تولیدی راکت و نیمه راکت استان به چرخه تولید بازگشته و 5000 واحد تولیدی نیمه تمام به بهره برداری رسیده. آقای فخاری افسود 13000 واحد صنعتی فعال استان تهران در 38 شهرک صنعتی جدیدالاحداث نیز ساماندهی شدند. استاندار تهران بر امنیت در سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت در مسیر تولیدی ها گاهی برخی پرونده ها در حوزه کارشناسی های عادی متوقف شدند که ایفای نقش بازرسی و قوه قضاییه برای رفع این موانع در اولویت قرار دارد. استاندار تهران افزود همچنین به برخی تولید کنندگان به موقع و صحیح تحصیلات پرداخت نمی شود و این در حالی است که برای تحقق جهش تولید باید برای تولید کنندگان در تخصیص ارز سهمیه ویژه در نظر بگیریم. علیرضا فخاری همچنین گفت در حوزه تخصیص ارز گاهی تولید کنندگان در صف آخر قرار می گیرند که باید در این خصوص هم بازنگری شود. آخرین گام برای اجرایی شدن سامانه فکتورینگ برداشته شد. مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی گفت قراردادهای همسان مرتبط با فکتورینگ تا 3 روز آینده به شبکه بانکی ابلاغ می شود. آقای کریمی:
فکتورینگ رو خیلی ساده بخوایم تعریف کنیم به این معناست که پیمانکار و کارفرما قراردادی رو با هم دیگه می‌بندن و این قرارداد قابلیت در واقع تنزیل و وثیقه گذاری به اصطلاح نزد یک نهاد مالی رو داره و اون نهاد مالی میتونه با تنزیل اون قرارداد تأمین مالی پیمانکار رو انجام بده.
680 هزار تن محصول امروز در بورس کالا عرضه شد. در تالار محصولات صنعتی و مدنی 335 هزار و 600 تن انواع مقاطع فولادی روی تابلو رفت. تابلوی تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی عرضه 117 هزار تن مواد پلیمری و شیمیایی را پشت سر گذاشت. عرضه 81 هزار و 600 تن کالا هم در تالار صادراتی ثبت شد. بازار فرعی هم شاهد عرضه 7500 تن محصول بود. اما بهای جهانی نفت امروز افزایش یافت. قیمت هر بشک نفت برنت دریای شمال در آغاز معاملات امروز سه‌شنبه در بازارهای آسیایی با 0.07% افزایش به 83.48 دلار رسید. نفت خام آمریکا هم با 0.09% افزایش 79.28 دلار معامله می شود. به گفته یه تحلیلگران افزایش تقاضای آمریکا و چین از علتهای افزایش بهای نفت است. قیمت هر اونس طلا هم امروز شنبه در آغاز معاملات بازارهای آسیایی با 0.32% افزایش به 2343 دلار و 95 سنت رسید. در دیگر بازار فلزات گرانبها هم بهای هر اونس نقره با 0.09% افزایش به 28 دلار و 48 سنت رسید. هر اونس پلاتین هم با افزایش 0.01% 1011 دلار و 35 سنت معامله می شود. هر اونس پالادیوم با افزایش 0.01% به 970 دلار و 50 سنت رسید. مناطقی از شمال غرب و شمال غرب کشور و دامنه‌های البرز بارانی است. هواشناسی با صدور هشدار آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها در این مناطق، بارندگی در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان را شدید پیش بینی کرده. بارش در مناطقی از اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، قزوین، البرز و تهران هم شدت خواهد یافت. و با آگاهی شما نیکان میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران امروز ساعت 19:22 خواهد بود. سپاس از همراهیتان. تا درود دیگر، سلامت و پیروز و پایدار باشید. روز خوش، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر عزیزان همراه. همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراهتون هستیم. دوستان، به مناسبت پاسداشت زبان فارسی مستندی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان استیزا.
هموطنان گرامی سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 14 رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بخش دوم جلسه استیضاح آقای وزیر در مجلس شورای اسلامی همچنان در جریان است و پخش زنده تصویری این جلسه استیضاح مهم و جنجالی هم در تارنمای رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.irib.ir برای شما شنوندگان عزیز در دسترس خواهد بود. این بخش از جلسه مجلس ساعت 13 آغاز شده. در جلسه صبح امروز علاوه بر نمایندگان موافق و مخالف استیضاح، رئیس جمهور و آقای وزیر به موارد مطرح شده پاسخ دادند.
جناب آقای دکتر قالیباف، الان طبق آیین نامه چون آیین‌شون دارن تشریف میارن ما باید خدمت ایشون باشیم. اگر طول میکشه رسیدن ایشون، آقای وزیر فرمایشاتشون رو وقتشون رو شروع کنن.
بله اجازه بده آقای وزیر بحثش شروع کنن. هر واقعی
آقای وزیر تشریف بیارید حضرت عالی.
بفرمایید.
یک ساعت و نیم زمان دارید که میتونید بخشی از زمانتون رو به دو نفر از نماینده های مخالف استیضاح و موافق خودتون اختصاص بدید. در خدمت.
بله همراهان گرامی، این بخش خبری شما شرمنده جلسه استیضاح آقای وزیر به دلیل استفاده از واژگان غیر فارسی و فرهنگی از رادیو اقتصاد هستید و همکنون ارتباط ما با آقای زار محمدی خبرنگار حوزه مجلس رادیو در استودیو پخش زنده رادیو اقتصاد برقرار شده. آقای زار محمدی همراه ما هستن. سلام بر شما، بفرمایید که در یک ساعت گذشته در مجلس چه گذشت؟
خیلی متشکرم سرکار خانم اکبری. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شنوندگان این بخش خبری. به اطلاع میرسونم خب همونطور که شما فرمودید بخش دوم جلسه علنی مجلس در ادامه طرح استیضاح همه مسئولین و وزرا و این بار به طور خاص آقای وزیر از ساعت 13:12 به ریاست آقای قالیباف آغاز شده. ابتدا چند دقیقه تذکرات رئیس مجلس به مسئولان اجرایی کشور خونده شد و در ادامه فیلمی چند دقیقه از بیقانونی تمام مسئولین و وزرا در حوزه استفاده از واژگان فرنگی و بیگانه برای توجیه هرچه بیشتر برگزاری این سلسله جلسات استیضاح پخش شد که بخشایی از اون رو با همدیگه میشنویم.
این بار مصاحبه های دولت مردان در حیات دولت.
ببینید خودروسازهای متخلف از جمله همین برند خود،
در آغاز به برند سخنگوی دولت اشاره می‌کنیم.
برند خودرویی که شما بهش اشاره کردید،
واژه‌های فرنگی دیگه‌ای هم در صحبت‌های آقای سخنگو بود، مثلا
دپو بکنه یا افزایش قیمتی رو داشته باشه.
فاز وزیر ارتباطات هم فرنگی بود و به مرحله تبدیل نشد.
فاز اولش انشالله ظرف
آقای وزیر نگفتن واژه‌های فرنگی رو که در قانون مشخص شده نتونست رعایت کنه.
در قانون مشخص شده نام سرویس لازم رو به مردم عزیزمون.
فرنگی گویی جناب وزیر با مراجعه دادن ما به سایت فرنگی هم ادامه پیدا کرد.
شما به عنوان خبرنگار برید مراجعه کنید، سایت ایران استاتیکس هست.
مراجعه میکنیم نه به سایت، به وبگاه. عزیزان مخاطب وزیر نفت هم لطفاً در وبگاه ثبت نام کنند.
هر عزیزی که در سایت شرکت ملی گاز ثبت نام کنه،
وزیر نفت اوورهال رو هم در راستای فرنگیگویی اضافه کرد.
در راستای تعمیرات، اوورهال، بازسازی، نوسازی.
سیاستمون اینه که
وزیر فرهنگ و رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی که باشی، کنترل هم نباید از دست در بره.
سیاست کنترلیه، چون همین الان خیلی بیش از نیاز وجود داره.
میشه از معادل‌های فارسی استراتژیک و تاکتیک استفاده کرد و اتفاق خاصی هم نیفته. صحبت‌های وزیر دفاع رو بشنوید.
هر سفت راهبردی عملیاتی و راهکنشی غافلگیر.
در پایان هم معاون حقوقی رئیس جمهور و واژه‌های فرنگی که نگفت، جز
اون چند وقتی که حک شد در واقع نهاد ریاست جمهوری.
بله در ادامه جلسه علنی استیضاح آقای وزیر به دلیل استفاده مکرر از واژگان غیر فارسی در محافل و جلسات مختلف یکی از موافقان این طرح
آقای هوشنگ مرادی کرمانی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در امور گویشوران زبان فارسی،
صحبت کردند که بخشایی از اون رو با هم میشنویم.
بله
همونطور که ما ارتش لازم هست برای یک کشور برای حفاظت کردن از مرزهاش، زبان خیلی شکننده تره و اگر خدای نکرده اومدن و یک تیکه ای از کشور ما رو گرفتن، ما میریم میجنگیم، بچه شهید میدیم، هزار کار میکنیم، میتونیم پس بگیریم یا لاقل افتخار بکنیم این مال ما بوده. میگیم مثلا فرض میکنیم ابن سینا مال ما شد، ولی اگر زبان ما رو گرفتن، اگر زبان ما رو به تدریج خورده بشه، میدونید تقریبا اینطور که خدا بیامرز، امشب باید یادی هم از اون بکنیم، دکتر حبیبی خدا بیامرز میگم گفتش طبق بررسی اون زمان کرده، درست دقیقا ماهی 120 واژه انگلیسی وارد زبان فارسی میشه و ما واژه های خودمون رو میریزیم دور. ببینید یه واژه به نام کادو که حالا میگن فرانسه هست، هرچی هست شد، این اومده جای هدیه، جای سوغاتی، جای مژدگانی، جای ماری شما میتونید کمک کنید، جای خون نوی، جای چش روشنی. ببینید حدودا نزدیک 20 تا واژه ریختیم دور. و یه دون کادو، بچه به دنیا میاد کادو میبریم، تولد یه فرد میشه کادو میدیم، به یه کسی میخوام باج سیبیل بدیم کادو بهش میدیم. شد؟ یعنی همه این چیزهایی که هست، خونه عوض میکنه، به جای خون نوی کادو براش میبریم و خیلی چیزا. یه نمونه، یه دون جوک اومده، ببینید هزل و هجو و طنز و شوخی و مسخره و دلقک و همه این چیزها رفت بیرون. به مرز یه این شوخی نیست که یک زبان، سالی 3 تا 4 تا زبان زنده دنیا داره میمیره. من الان توی همین پارکی که شما میگی ورزش کنم، یکی از همینا که ورزش میده، ورزش خوب هم میده، آدم خیلی خوبی هم هست، ولی این دوست داره که مثلا انگلیسی مثلا میخواد بگی مثلا عوضش کن، اینا میگی چنجش کن، این کارا که من یه باید صحبت کردم، گفتم ما اینا رو میدونیم، لزومی داره که ما به خاطر پوز دادن یا ببینیم مغازه ها همینجور داره اسمها عوض میشه، داره زبان فارسی خیلی مثلا داره میشه زبان اردو. ببینید زبان اردو یه زبانی هست ترکیبی از انگلیسی و اردو و بعد هندی و بعد فارسی و همه اینا به هم دیگه ترکیب شده، یه چیز مندرآوردی درست، یه چیز عجیب غریبی شده. زبان فارسی ما نداریم، ما تو نوشتن ما، چون اینجا هست تو نوشتن ما، یه دون در حالی که پیدا کردیم اینو از کجا اومده، من ندیدم اینو. ما در حال بیامد داریم، یعنی زود اومد. ولی شما ببینید همین یک اثری که من الان براتون شرعت باید بگم که وقتم تموم میشه، قصه کوتاه سعدی رو. روزی با غرور جوانی بانک بر مادر زدم، درازورده با کنجی نشست گریان همین گفت: مگر خوردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟ این من سری کلاس دانشجوهای تئاتر، خب یه زمانی تدریس میکردم، حوصله‌اش داشتم، بهشون میگفتم این به زبان امروز بنویسه. در حالی که من نوجوان بودم، در حالی که مادرم نشسته بود و داشت فکر میکرد، در حالی که من عصبانی بودم، مادرم در حالی که گریه میکرد، ببینه که 35 تا 40 تا در حالی که میذاریم تو این زبان فارسی داره اینجوری خراب میشه. یا این یکهای اضافهی که داره از انگلیسی اومده، شما یک بازیگر هستید، شما یک هنرمند هستید، من یک انسان هستم، شما دانشجو هستید، شما یک دانشجو هستید. خب یک چیه؟ شما دانشجو هستید، شما هنرمند هستید، این یک مینی از کجا اومده؟ This is a book. هم روز اولی که ما رفتیم بهمون گفت This is, این هست یک کتاب. این در صورت اس، اگر اولش اون خدا بیامرزی که اولی بخواد ترجمه کنه گفت این کتاب است، این ما خیالمون راحت بود. الان هر کی نگاه بکنی این یک های زیادی توی تلویزیون شبانه روز یک میگن. ببین اینجوری داره زبان ما، خیلی مورد داریم. شما وقتی واژهاتون از دست بدین دیگه خونه ای ندارین. اصلا چه لزومی داره که ما بخوام به انگلیسی تابلو و انگلیسی باشه، این باشه، این باشه؟ و این حفاظت کردن از زبان فارسی، حفاظت کردنش که ما مثلا فرض کنیم در ظرف 7-8 سال حدود نزدیک 50,000 تا ما واژه تصویب کردیم. این واژه ها ببین، واژه تو 72 رشته مخابرات و فیزیک و شیمی و نظامی و همه اینا میارن، واژه هاشون میارن تو فرهنگستان و اینا تبدیل میشه به کتاب و بعد رئیس جمهور امضا میکنه که بعد از اینو بگین چطور شهرداری درست شد به جا بلدیه، چطور مثلا فرض میکنه خواهی کار فرهنگستان اون زمان بود، نظمیه تبدیل شد مثلا فرض میکنه به شهربانی یا چیزای دیگه که درست شد که ما حالا داریم میگیم، مش میدین دادگستری عدلیه شد دادگستری، دارایی دارایی که قبلا بود مالیه و همه اینها خب نشستن چیز کردن یه خفاس. تمام اصطلاحاتی تو ارتش هست فرنگستان اول درست کرد. یعنی من همیشه گفتم این 24 تایی که عضو پیوسته هستن و با امضای رئیس جمهور و با حکم رئیس جمهور که ما رفتیم اونجا اینا همه که نشستن، من میگم اینا ژنرال های ادبیات و زبان فارسی هستن.
بله همراهان گرامی، شما شنونده بخش خبری رادیو اقتصاد هستید. همونطور که میشنوید، جلسه استیضاح آقای وزیر در مجلس شورای اسلامی همچنان در جریانه و ما در خدمت آقای زار محمدی خبرنگار حوزه مجلس رادیو هستیم تا بیشتر در جریان این جلسه قرار بگیریم.
بله، بعد از سخنان آقای دکتر جلوداریان، یکی دیگر از موافقان این طرح استیضاح اشاره کردند که آقای وزیر و مسئولین دیگر دولتی در مدت 3 ماه تعداد 250 تذکر کتبی و